به نام خداوند جان و خرد. بعد اون خیلی بحث‌انگیز شده، این بیت خیلی بحث‌انگیز شده، من توضیح میدم. بیت 64، ما رسیدیم به بیت 62. بعد یکی دخت شاه سمنگان منم به رشک. ببینید، گفتم تلفظ رشک که امروز میگیم تو شاهنامه بهتر رشک، و پهلویش هم همین رشک پهلویش، به رشک هزبر رو هزبر بلیکان منم. این در چاپ جدید استاد خالقی پس هست، به رشک هزبر بلیکان منم. ولی توی خب چاپ های دیگه و چاپ 8 جلدی و چاپ های دیگه هست که چی؟ بزشک هزبر و پلنگان منم. خب پس این دو تا، ما با دو تا قرائت پس رو هستیم، یکی بزشک هزبر و پلنگان و یکی چی؟ برشک. ببینید برشک با بزش چقدر به لحاظ خطی نزدیکن، پلنگان با بلیکان چقدر به هم نزدیکن. آیا واقعا فردوسی گفته به زشک هزبر و پلنگان منم یا به غشک؟ خیلی خیلی سخته. خب حالا من یه بحثی رو اینجا میکنم، توجه کنید، یه مقاله هم نوشتم در فکر میکنم جشنامی دکتر یا حقی چاپ شد که توی کانال هست. دوستان کی خونده؟ شما خونده. خب چاپه
اینجا خطیه گذاشته،
چاپه دوجه دیگه نمیشه برشکه. خیلی توی این چاپ، توی این چاپ کسره گذاشته. استاد خالقی هم تکلیف ما روشن. برحال بگذاریم. حالا برحال پهلویش هم عرشکه، ظاهراً صورت کهنش باید که به فارسی رسیده ممکنه رشک باشه. خب امروز هم ما رشک تلفظ میکنیم، برحال یا رشک یا رشک. خب حالا اما کدوم یک از اینها درسته؟ اولین بار آقای ببینم من یاد داشتم کجا نوشتم، اولین بار بله جلیل اخوان زنجانی که مرحوم شد یه مقاله‌ای نوشت و همین مسئله رو پیش کشید، گفتش که اینجا ما باید بخونیم هزبر بلیکان. یعنی نظری که دکتر خالقی و تصحیحی که دکتر خالقی در اینجا آورده مبتنی بر همون نظر اخوان زنجانی. پس ما باید این قرائت و این خوانش رو در مورد این بیت از آن کی بدونیم؟ اخوان زنجانی. حالا این بلیکان چیه؟ بلیکان در جغرافیای قدیم، در المصالح و ممالک و بقیه کتاب‌های جغرافیایی که شما نگاه کنی، یک منطقه‌ای در افغانستان فعلی و خب طبعاً به اصطلاح در همون حدودای سمنگان، خب به نام بلیکان. از همینجا وقتی که اینو متوجه شد اخوان زنجانی، اومد و به این بیت ربط داد، گفتش که اینجا پلنگان تصیفه بلیکانه. خب بلیکانه. بعد دکتر خالقی خب استدلالای بیشتری به آورد و این در واقع کاملا پذیرفت این نظر آقای اخوان زنجانی رو. خب حالا ما ببینیم هر کدوم چه معنی دارن. اول بگیم هزبر و پلنگان، خب به چه معنیه؟ یعنی چی من پزشک شیر، هزبر یعنی شیر دیگه، پزشک شیر و پلنگم؟ تخمینی بیاد بگه که من پزشک شیر و پلنگم. خب یعنی چی؟ اینجا در واقع میخواد بگه که من زیبایی من به معنی پهلوانی، زیبایی من چنان بارزه، من چنان زیبایم که مایه آرامش پهلوانان میشن. پس ما پلنگان و هزبران یا شیر و پلنگ بود استعاره از چی بگیریم؟ پهلوانان بگیریم. استعاره از پهلوانان بگیریم. میگه که من چنان زیبایم، من زیبایی من چنان خیره کننده است، به بیانیه چنان خیره کننده است که مایه آرامش پهلوانان میشم. همچنان که پزشک مایه آرامش بیمار میشود، همچنان که پزشک به حساب درمان بیمار مایه آرامش بیمار میشه دیگه. خب این معنی بر اساس خانش چی؟ هزبر و پلنگان. خب حالا دکتر آیدینلو یه نظری داده بود، برای دکتر خالدی رد کرده اون نظر آیدینلو، ولی من برای شما اینجا مطرح میکنم. خب اول بگم دکتر مشتبایی هم یه نظری داده، میگه من چنان، اینجوری معنی میکنه، من چنان زیبایم که با همین زیبایی، توجه کنید این همه نظرات من خواهش کنم در ذهنتون بسپارید و خودتون اصلا میخوام ذهنتون رو به کار بندازید که کدوم یکی از اینا واقعا ممکنه درست باشه، بعد من آخر نظر خودم میگم، آخر نظر خودم میگم، ولی این نظراتی که میگم به ذهن بسپارید. خب این اولیش متوجه شدی؟ خب پزشک هزبر و پلنگان منم. خب میگه من چنان زیبایم که با همین زیبایی در رندگی شیر و پلنگ را درمان میکنم. یعنی شیر و پلنگ رو به معنی واقعی حیوان میگرفته دیگه، یعنی به اصطلاح زیبایی من میتونه اون به اصطلاح در رندگی شیر، خونخواری و در رندگی شیر و پلنگ رو هم حتی درمان کنه، مثل پزشک درد وحشیگری این حیوانات رو چیکار کنه؟ درمان کنه. مثل پزشک این درد خوی درندگی و وحشیگری این هزبر و پلنگان رو درمان کنه. دکتر آیدینلو میگه که یه بیت از شاهنامه میاره در وصف اسپانوی رو نرسیدیم، نه تو داستان فرود خونده، آره داستان فرود بود دیگه، آره اسپانوی کنیز تجاب که بیژن به چنگ بیژن میافته و اسم دختر استاد خالقی هم اسپانویه، اسپانویه و اسم زنان هست دیگه، به چنگ بیژن میافته و دختر بسیار زیبایی هم بوده، کاری نداریم. در وصف اسپانوی این بیتو داره، میگه پرستندهی، اون تجاق رو میگه تجاق، پرستندهی دارد و روز جنگ کزاواز او رام گردد پلنگ، کزاواز او رام گردد پلنگ، یعنی اسپانوی میگه از آواز اسپانوی بعدا پلنگ رام میشه، از اون خوی وحشیگریش دست میکشه، از آواز اسپانوی. خب اشکال کار کجاست؟ آفرین، همین نکته است اینجا. ببینیم ما آواز نداریم، اشکالی که دکتر خالقی میگه درسته، میگه که ما اینجا که در این بیت ما آواز داره، میگه بزش که هزبر و پلنگان منم، نمیگه که به اصطلاح آواز من باعث شد که مثلا پلنگان از خوی درندگی دست برد. این اشکال توی استدلال دوست عزیز من دکتر آیدینلو هست که دکتر خالقی متوجه شده. بس بنابراین اینم یه تفسیر دکتر مشتبایی هم که خوندم براتون. خب درندگی شیر و پلنگ رو درمان میکنم. پزشک من راستش نمیفهمم این معنی رو، شما متوجه میشین که یعنی چی؟ بگه قراره به صلاح درندگی شیر و پلنگ رو ما بخوایم درمان کنیم، اصلا درمان قراره کی درمان کنه؟ برای چی اصلا درمان کنیم؟ اون حاج خود دیگه، اون خوی حیوانی شه دیگه. خب رام برای چی بود؟ پلنگ رام کنی که چی بشه؟ رام اسب یعنی رام سوار شی من یاد یه نکته افتادم که من فکر کنم یه بار سر همین کلاس ها گفتم، حالا جالبه که اگر دوستان از من شنیدن دوباره هم بشنم بعد. چند سال پیش، مثلا 18 سال پیش، داریوش آشوری در وبلاگش گفته بودم اینو، اگه گفتم بگید دیگه نگم، در وبلاگش یک مسئله در مورد شاهنامه به اقتراح گذاشته بود، به اقتراح گذاشته بود که دیگران نظرشون رو بدن. بعد منم دیدم و بعد هر چی که نظرات دیگران داده بودن هیچ وقت قانع نشد. بعد اصطلاح بود اختزهار. و بعد دکتر خالقی و دیگران شاعران شاهنامه معنی کردن به اصطلاح کسانی که اسبانی که با پایان اختزهار، یعنی با پایان اسبانی که اخته شده باشه، اخته کردن حیوانات، میدونین دیگه، توضیح ندن، نه تخمشون کشیده باشن، اخته کرده باشن. بعد این استدلال هیچ وقت داشاشور قانع نشد. بعد استدلال آشوری بود که خب در مورد بادپایان اختزهار ممکنه اسب رو بیان اخته کنن، ولی توی شاهنامه چند جا داریم چو شیران اختزهار، بعد کی میخواد بیره شیر اخته کنه؟ اصلا برای چی اخته کنه؟ شیر اخته کنه. خب اون همون داستان چیز دیگه، گفتن که گربه ها تصمیم گرفتن که به اصطلاح شیره خیلی گربه ها رو میخورده، بعد گربه ها با هم دیگه تصمیم گرفتن که کاری کنن که یه جور در امان بمونه، بعد در آخر شعور کردن و عقلاشون رو ریختن رو هم، بعد گفتن که بیایم یک زنگی رو به گردن شیره بندازیم، هر وقت شیره که حرکت کنه این زنگ صدا ما فرار میکنیم. بعد داستان چیه؟ مثنویه. بله. بعد تصمیم هم گرفتن، قطعی شد. بعد گفتن که خب فکر خیلی بکریه، فکر خیلی خوبیه. بعد گفتن که بله، حالا کی میره به این زنگ رو بندازه گردن شیره؟ کی میخواد آره کی میخواد شیر رو اخته کنه؟ و کی میتونه اخته کنه؟ و چرا باید اصلا شیر رو اخته کرد؟ بعد اون برحال اون به صورت اختراع منجر شد به اینکه یه مقاله مفصلی نوشتم با عنوان بادپایان اختزهار و برای آشور فرستادم و اون بعد گفتش که دیگه مسئله حل شد و دیگه بس پایان گرفت، بادپایان اختزهار، یعنی به صورت اسبانی که زهار توسط معنایی پیدا کنه به غیر از اولاد تنسلی و موی آلت تناسلی به کل شکم اسب. اختزهار یعنی شکم کشیده برخلاف شکم افتاده که معمولا به صلاح اسبانی که شکم افتاده باشن در تحرک لازم برخوردار نیستن، و این اسبانی که توی اکسا گاهی قد میبینی شکمشو صافه، این میگه اختزهار یعنی شکم کشیده. اختنم از ریشه سنگ هست به معنی همین کشیدن. حالا کار نداره، اگر دوستان فکر کنم جشنامه استاد آیتی چاپ شد، عنوانش هست با پایان اختزهار. خب ما کجا رو چرا به اینجا اومدیم؟ خب به رشک، پس این نظره، سه تا نظر رو تا حالا گفتیم دیگه، نه؟ خب نظر استاد خالقی هم بگیم. خب هزبر بلیکان، شیر بلیکان، در یه ایالتی در افغانستان بوده به نام قرجستان که در متون جغرافیایی و تاریخی و حتی متون ادبی ما هم زیاد از این نام میره، به نام قرجستان، که دو تا شهر عمده داشته، یکی سمنگان یکی دیگه بلیکان. سمنگان و بلیکان. بلیکان شاهنشینش بوده، توجه کنه، بلیکان شاهنشینش بوده. خب استاد خالقی اینجوری معنی میکنه که به رشک هزبر بلیکان منم، یعنی این که شاه بلیکان به رشک هست و حسودیش میشه و دوست داره که زن زیبایی چون من رو در حرم خودش داشته باشه. به رشک هزبر بلیکان منم. خب خب این نظر و بعد برمیگردیم حالا به اون بیتی که ما معنی نکردیم. اگر یادتون باشه بیت 16 بود،
31
درست گفتیم، برسیم به این بیت، به این بیت بعد با هم معنی کنیم. بیت 31، حالا بیت 31 رو نگاه کنیم. چون نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو به شیر بلیکان رسید، یا خبر زو به در چاپ هشت جلدی چیه؟ به شیر و پلنگان رسید. خبر زو به شیر و پلنگان رسید. توجه کنید در اینجا تصحیح میکنه به شیر بلیکان رسید، یعنی خبره. حالا اینجا دکتر خالدی میگه که منظورش همین شاهنشین قرجستانه که بلیکان باشه. میگه خبر به شاه شیر، فرم دیگه از شاه، توجه کنیم شار و شیر به معنی پادشاست. شار و شیر لقب پادشاهان قرجستان شار بوده. خب حالا بعد من توضیح میدم. اینجا ما با یک اشکال روبرویم، یک اشکال خیلی مهم روبرویم، و آن این که لقب پادشاهان قرجستان خب شار بوده نه شیر. شیر لقب پادشاهان بامیان بوده، تاریخ هست، من تو مقاله هم شواهدشان دادم و اجازشان دادم. اشکال کار اینجا به وجود میاد، این که میگن شیر پنج شیر همون داستان ها به چیز میگن
احمد
شاه مسعود، میگن شیر پنج شیر یعنی شیر یعنی سرور بزرگ، نه با اون شیر در واقع حیوان، ممکنه که به هر حال اونم در نظر داشتن، ولی به هر حال تو اون منطقه شیر و توی افغانستان در اون زمان شیر و شار لقب پادشاهان بوده. لقب پادشاهانش که قرجستان و بامیان شیر بوده و کاملا توی متون فارسی و متون جغرافیایی اینا با هم جدا میکنن، شیر لقب پادشاهان بامیان، شار لقب. پس اینجا یک اشکال وجود میاد. بعدش یک اشکال دوم این اشکال قبول داریم، اشکال دوم میرسیم. بعد میگه خبر زو به شیر بلیکان رسید. خب توجه کنید رستم اومده به سمنگان، بعد چطور شاعر به جای این که بگه خبر زو به پادشاه شاعر مثلا سمنگان رسید بگه شیر بلیکان که اصلا اون منطقه ربطی به این داستان نداره. به نظر من اینجا یه مشکل، یعنی این تفسیر ما، این تفسیر و این نخانش در باقی استاد به نظرم یه مقدار مشکل میاد. یعنی چطوری باید قاعدتا اول بگه که خبر به اونجا رسید بعد خبر به شیر بلیکان یا پادشاه بلیکان رسید؟ یه مقدار به نظر من اینجا این خانش گیرایی داره که به هر حال حل نمیشه. خب جان من توضیح میدم بله. خب یک اشکال دیگه هم هست، یک اشکال نحویه. خب دوستانی که ادبیات خوندن یه مقدار روی این بیت تأمل کنم، همین بیت آخر، بیت چند بود؟ نه این بیت 64. خب بله ببینید، پس بخوام من خاموش کنم این. میگه به رشک خب به هزبر بلیکان منم، هزبر رو مادر شیر گرفته. خب بعد توجه داشته باشین. اگر بخواد فردوسی لقب پادشاه رو بگه دیگه معادلش رو نمیگه. ببینیم به راحتی میتونست بگه شیره، شیر خودش یه لقبه، دیگه چی باید بگه؟ چرا باید بگه هزهب معادلش رو بگه؟ خب یا نام دیگرش رو بگه. بعدش یک اشکال به نظرم نحوی هم میرسه، اشکال دستوری هم میرسه. این اشکال دستوریش دوستانی که ادبیات خوندن متوجه میشن. خب میگه که به رشک هزبر بلیکان منم. خب اینجا درست اگر اون معنی که ما از این مصرع میکنیم و از این ترکیب میکنیم، اینی که شاه بلیکان به رشک است به من، درست معنی عکس میده اینجا. یعنی من به رشک هزبر بلیکانم، نه هزبر بلیکان به رشک من. اگر فکر کنید روی این ساخت نحوی این مصرع دستم، من شواهدی پیدا نکردم، تو مقاله هم نوشتم شواهدی به اصطلاح با این ساخت پیدا نکردم که به این شکل بیاد، در واقع ترکیب به این شکل به کار رفته باشه. خب ما خیلی بحث کردیم راجع به این بیت، من میخوام تموم کنم این بیت، چون بیت های بسنگیز تو این داستان رستم و سهراب تا دلتون بخواد هست. نظر خود من با همون قرائت سنتیه، با همون شیر و پلنگانه و بعد به زشکه، و اونجا هم باز به شیر و پلنگان، به مثل بیتی که خوندیم در اول خبر زو به شیر و پلنگان رسید. در هر دوتا بیت شیر و پلنگان استعاره از پهلوانانه، و در مورد بزشک هزار و پلنگان هم معنی رو گفتم خدمتتون.
چه بی‌معنی میشه اگه بگه من رشک میبرم به او، مثل قبلش داره میگه زیبایی و خوشگلی من نیست کسی.
خب خیلی خب اینجا میدونین استاد خالقی میگه که اون شاه، اینجوری استنباط کن، اون شاه بلیکان در رشک است که زیبارویی چون من در حرم خودش ندارد.
این میخوره به معنی
همینو میگه استاد خالقی، همینو میگه. ولی من میخوام بگم خود این ترکیب پاسخگوی این معنی نیست، یعنی این ترکیب به ما میگه قاعدتاً باید برعکس باشه. حالا بسیار اون مقاله رو بخونین روشن میشه. من خیلی
معنی میکنم
هنوز نرسیدیم معنی میکنم. خب معنی من اینه، من میگم من مانند پزشکی هستم که درد عشق پهلوانان را با زیبایی و دربایی و مهر خود درمان میکنم. من برداشت من این نزید پهلوان جان، من مانند پزشکی هستم، در اون مقاله هم هست، من مانند پزشکی هستم که درد عشق پهلوانان را با زیبایی و دربایی و مهر خود درمان میکنم. بعد ما یه شاهدم داریم برای این از ویسورامین. خب شاهد اینه، میگه نگارا تو بزشک بیدلانی، نگارا تو بزشک بیدلانی، به درد بیدلان درمان تو دا. شاید خوبیه نه؟ پزشکی که درمان درد بیدلان. خب در حال این برداشت منه، و اون اشکالاتی که روی برداشت‌های دیگران بود، انتقادایی که داشتم مطرح کردم. بازم اگر قانع نشدین اون مقاله رو من خواهش کنم، توی کانال تلگرام هست دقیق با اون شواهدش، با همه اون در واقع فکتایی که من دادم بخونین. خیلی خوب میگه که یکی دخت شاه سمنگان منم، یکی دخت شاه سمنگان منم، به زشک هزبر رو پلنگان منم. خب بگه من پزشک چیم؟ هزب رو پلنگانم. هزب رو پلنگان استعاره از چی؟ پهلوانان. پس میگه من پزشک پهلوانان هستم. حالا ما باید اینو بیایم معنی کنیم. اگر بخوایم اینو معنی کنیم اینجوری معنی میکنیم، میگه من پزشکی هستم که پزشک پهلوان بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه درد عشق پهلوانو مثل یک پزشکی که بیمار رو درمان میکنه، من هم با زیبایی خودم درد عشق پهلوان رو درمان میکنم. حالا مثل من زده مدر شدن
پلنگ هم پلنگ نرسیم
شده یا الکترومغناطیس؟ نه
چرا
پیر میگه
نبود؟ بزشکی
اینجا بزشکی گفتیم، پهلویش هم بزشکی. نه فرق میکنن با هم دیگه. نه دیگه نه نه فرق میکنن، فرق میکنن. خیلی خوب، خیلی بحث کردیم سر یه بیت. خب نه دیگه چرا دیگه؟ اون ببین اون طرف زیبایی خودشو میدونسته، یعنی در واقع واقف بوده، آگاه بوده به زیبایی خودش که چنین کارکردی داره. نفرمایید خانم خانم، اصلا نیازی نیست که کسی دیده باشه، نیازی نیست کسی دیده باشه، اون خودش میدونه که چه زیبایی داره و در حال میتونه در واقع به عنوان پهلوانان و دلاوران عاشقش بشن.
به طور کلی هزار و پلنگ بگیم آره، ولی که مثلا شاه بلیکان عاشق من بوده
نه، من اونا هم که من آره دیگه خاصش نکنیم آفر، من همین نظر رو دارم. یعنی من فکر کنم اینجا ما از یه مسئله دیگه که فکر کنم استاد خالد اشاره کرده بودن که افتادن جایی به اصطلاح پلنگان به ساره از پهلوانان نیومده، اتفاقا تو همین داستان رستم و سهراب داریم بهش میرسیم. اصلا پلنگ های ساره از پهلوانان، پهلوان پلنگ، پلنگ ساره از پهلوان، همین داستان رستم و سهراب داریم. من میخوام درست برسیم سر همون بیت و تأمل میکنیم سر اون بیت. این قطعیه، یعنی در شاهنامه هزبر و پلنگ ساره از چی؟ پهلوان داریم. متوجه شدم، متوجه شدم. من خواهش میکنم، همیشه گفتم اصلا نظر من نادیده بگیری، نظراتی که منم مطرح کردم خودت رو معنی کنی، لطفا خودت رو معنی کنی.
من با
نظر آقای دکتر خالقی
بیشتر در
واقع موافقم، اشکال نداره. بله بلیکان میخونیم، بله خیلی خوب. به هر حال نظرات مختلف هست.
فقط بگم یکم معنی که رشک داره پیت خدا غم و اندوه، شاید اینجا بتونه اونم معنی بشه که به رشک یعنی موجب غم و اندوه نوپا میشن پلنگان شیران و پهلوانان بگیریم و بگیم که من
خب این به لحاظ نحوی دچار مشکل میشیم. متوجه شدم، متوجه شدم امین، به لحاظ نحوی دچار مشکل میشیم، حرف اضافه درست به کار نرفته. به رشک، ببین توجه کن این به رو خیلی مهمه، میگه به رشک،
به رشک بودن از
باید آفری این تو مقاله بحث کردم، اینجا از مهمه. ببینید این ساختای نحوی رو همینجوری سرسری با نواد بگیریم، سرسری نه، این ساختای نحوی خیلی مهمه. خیلی خب ازی میدیم، خب خیلی بحث کردیم، بریم روی بیتای بعدی. بعده بگی تیز خوبان مرا گفت نیست، چون من زیر چرخ بلند اندکیست. حالا نگفته که غیر از من هیچ کس نیست، گفته بازم هستم اندک. آره اندک هستش. کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آبا شنیدی مرا یا شنیدی مرا. میگه هیچ کس مشخصه دیگه صدای منو نشنیده. امروزه میگیم آفتاب مهتاب ندیده، میگه طرفو آفتاب مهتاب ندیده است دیگه، یعنی هیچ کس ندیده. به کردار افسانه از هر کسی شنیدم همین داستانت، بسی، کردی با شیر و نهنگ و پلنگ، نترسی و هستی چنین تیز چنگ. شب تیره تنها به توران شوید، شب تیره تنها به توران شوید. ببینید خب توصیفات رستم که تخمین عاشق میشه، خودشو ندیده، توجه کنید خودشو ندیده ولی با توصیفاتش عاشق میشه. شب تیره تنها به توران شوید، بگردی بران مرز و هم نق نبید. بله بق نبید، بعد بق نبید درسته، بق نبید درسته. در اون مرز خوابیده بوده که رخشش گم میشه دیگه، یادتون هست؟ بعد خوابیده بوده دیگه رخشش گم میشه، بعد قطعا هست بق نبید درسته. شب بعضی از چاپای شاهنامه نقنبی است که درست نیست. شب تیره تنها به توران شوی، بگردی بران مرز و هم بغنبی. خلودن خوابیدن. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی. یعنی با شمشیر آنقدر دشمنان را میکشی و خون از این دشمنان به زمین ریخته میشه مثل اینکه باران از ابر بریزه. این تصویرها رو دیگه معنی نکنم، خود دیگه این تصویرها شاهنامه دیگه آشنا هستید. هر آنگه که گرز تو بیند به چنگ، به درد دل شیر و چرم پلنگ یا چنگ پلنگ. خب چنگ پنن امیر این زیر نویسا نگاه کن ببین چند نسخه چرم دارن.
فقط
لیده اونم چرم پلنگ داره، چرم پلنگ داره. ببینید اینجا شاید چرم به ذهن نزدیکتر باشه دیگه، یعنی پوسته که دریده میشه نه دست نه چنگ. خب ولی ببینید اینجا اون چیزی که باعث پلنگ قدرت پلنگ چنگه نه پوستش. بگرد چنگ پلنگ را هم تو چکار میکنی؟ میدنی دریده میشود چنگ پلنگ، دست پلنگ. کجا؟
یه پلنگ دیگه.
ولی نسخه های قدیمی باید چنگ باشه درسته؟ فلورانس باید چنگ باشه، لندن بعد دیگه اصلا قطعیه. دو تا نسخه با در حال اینجا فردوسی چنگ پلنگ گفته تا چرم پلنگ که به ذهن نزدیکتره، چرم به ذهن نزدیکتره. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نسازد به نخچیر کردن شتاب.
نیارد
نیارد به نخچیر کردن، یارای آن را ندارد که چرا کنه بیاد نخچیر کنه. نسازدن درسته، نخچیر نسازد، نخچیر نکند. نشان کمند تو دارد هزار، زبیم سنان تو خون بارد ابر. زبیم سنان تو خون بارد ابر. تصویرها پس سخت حماسیه، بی خود بی جهت نیست که داستان رستم و سهراب یکی از بهترین داستان ها شناخته میشه و آنقدر خواننده داره. شما تصویرها رو نگاه کنید ببینید. نشان کمند تو دارد هزار، با کمندت اونو اسیر میکنی حتی هزار نه، حتی این کمند شیران بیابان هم این نشان کمند تو رو بر روی پشتشون دارن. چون این داستان ها شنیدم ز تو بسی، لب به دندان گزیدم ز تو بسی، لب به دندان. تعجب و حیرت دیگه، حیرت دیگه نه. حالا اینجا میگه که چون این داستان ها شنیدم ز تو، این از در اینجا به معنی حرف زد، از تو داستان های شنیدم درسته، درباره‌ایه، درباره تو من داستانای شنیدم. اینجوری معنی می‌کنیم دیگه. حالا ز دومینی چی معنی کنیم؟ بسی لب به دندان گزیدم ز تو. برای تو آفر، حرف اضافه برای. توجه کنید این حرف اضافه چقدر مهمه. یعنی در دو تا مصرع در دو معنی مختلف اومده. در مصرع اول از به معنی درباره تو درباره اومده، در مصرع بعدی برای. به جستم همی کتف و یال و برت، معمولا عاشقان برحال در رویا و خوابش هم در جستجوی محبوبشون هستند. به جستم همی کتف و یال و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خرد. آبش خور سرچشمه دیگه، نه میگه که اینجا به معنی جا مکان جایگاه، میگه به سن ایزد اما تقدیر، نه تقدیر باعث شد که تو به اینجا بیایی، این جای به این جایگاه بیایی، این جایگاه را ایزد برای تو مقرر کرد. همون مسئله جرد دیگه، نه بدین شهر کرد ایزد آبش خرد. تو را هم کنون گرد خواهی مرا، تو را هم کنون گرد خواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. من یک کلاسی بود این بیت رو یه جور تفسیر کردم، خانم ماهی خود ناراحت شد. ولی خب حالا این بیت ظاهر این بیت اینه، میگه که من عاشق تو هستم، تو را هم خب من خودمو تقدیم میکنم به تو، شیفتی تو هم، عاشق تو هم، اگر تو هم منو بخوای. پس این قضیه دو طرف است، یعنی خود تخمینی متوجه شده که یه طرفه نمیشه عشق، یه طرفه نمیشه، باید دو طرفه باشه. خب پس میگه که من عاشق تو هم، تو رو هم، خب اگر تو هم عاشق من باشی و منو بخوای. این مشکل نیست، این مثل مشکل نیست. مشکل مثل بعدیه، یعنی چی؟ نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. خب من میگم مرغ و ماهی یعنی هیچ، همه هیچ کس، منفیه یعنی هیچ کس. حالا مرغ در آسمان و ماهی در دریا، خب میتونیم بگیم حیوان در دشت و آدم در خانه، همه هیچ کس، هیچ کس منو نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی من در قیل اگر به صلاح بخواسته من تندی یا اینکه عاشق من نباشی، من خودمون در خانه حبس میکنم و هیچ کس منو نبینه. من میزم خب نبیند جز این مرغ و ماهی مرا، اشکالی هم ندارم. این تفسیر برای من فکر کنم در پشت این قضیه شاید یک تفسیر دیگه هم داشته باشید، نه نبیند مرا مرغ از این به بعد دیگه مرغ و ماهی، یعنی هیچ کس منو نمیبینه، یعنی خودکشی میکنم. ممکنه
یا تو یا هیچ
کس یا نه نه هیچ کس ازدواج نمی کنن، نمیخواد بگه اصلا نه صحبت این نی نبیند کسی مرمایان، یعنی من به اصطلاح از اندوه عشق تو میرم و اون تفسیر اولی گفتم خانه و درم به رو میبندم که هیچ کس منو نبینه، هیچ کس دیگه استثنا نیست، پدر و مادر و هیچ کس دیگه دیگه نمیخواد بگه که حالا به اصطلاح من میرم خونم مثلا حالا شام
میخورم. خب من نمیگم،
خب همینو میگم، منم همینو گفتم، من همینو گفتم. در حال یا در بقولشون در دوری از عشق تو میمیرم، یا این که بر حال من در خودمو نابود خودکشی میکنم. در این تفسیره دیگه، برداشته، حالا فقط شما هم بدونید دیگه، دو تا برداشت رو گفتم خدمت. خیلی یکی آنک بر تو چنین گشته ام، خب میگه چرا؟ به خاطر گشتن گردیدن، اینجا عاشق گشتنه دیگه، بر چنین گشتن یعنی عاشق گشتن. یکی آنک بر تو چنین گشتم خرد را ز بحر هوا کشتم. یه باید اینجا با روی بسیار واژه هوا باید تعامل کنیم. امروزه میگیم هوا مادر هوسه، توجه کنیم هوا، هوس هم یک وقت مثبتی امروزه نداره، یعنی یک هوس فرض کن شهبتی پرستی یا شهبت دوستی، شهبتی هوای نفس. هوا هوا هوس ما اینجا امروزه به این معنی داریم دیگه، نه اینجا کاملا نمیخوره، یعنی خیلی ممکنه که یکی تفسیر کنه که بگه من، ولی واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجوری اینجا هوا یعنی عشق. عشق خرد را ز بحر هوا گشته، این هوا یعنی عشق، اصلا معنی منفی نداره اونجا که تصور میشه. و دیگر کس تو مگر کردار نشاند یکی پودم اندر کنار. خب پس یکی که داره میگه به چه دلیل، یکی این که ندیده خبراتو شنیدم اینجوری عاشق تو گشتم، خب، و بعد دیگری این که بله این که یک پسری مثل تو خداوند بنام. خب من اینجا گفتیم که تفسیرهای مربوط به داستان رو خب من به هر بیتی که برخوردیم متناسب با همون بیت من این تفسیرهایی که مربوط به داستان رستم و سهراب هست خدمتتون عرض میکنم. خب الان اینجا ما یک بیتی داره، همین بیتی که برخوردیم که یکی پورم، من دوست دارم که پسری از نژاد تو داشته باشم. یکی از تفسیرهایی که به هر حال در مورد داستان رستم سهراب میکنن این که دو تا قوم دشمنی با هم دیگه دارن، در کنار هم دیگه زندگی میکنن، یه قوم یک پهلوان پرآوازه و دلاوری داره که توی همه جنگ ها میتونه اون قوم مجاور شکست بده، و بعد اون قوم دیگر میاد چیکار میکنه، از این نظر دچار کم بوده، از این نظر دچار کم بوده، پس میاد یه زن زیبایی رو، یه زن زیبایی که ارتباط داره با پریان، بحث پریان حالا بعدها بعدن صحبت میکنم، ارتباط داره با بحث پریان، یه زن زیبایی رو در مسیر پهلوان قرار میدن که پهلوان اغوا بشه و با هم بستر بشه تا از تخم اون پهلوان باردار بشه، توجه کنید باردار بشه، و تا بتونه با اون قوم پهلوان اون قوم رقیب رقابت کنه. پس این بیت رو در پس زمینه این داستان ما باید تحلیل کنیم، این ماجرای تاریخ. حالا ماجرای تاریخش چیه؟ توجه کنید به دکتر خالقی یک مقاله درخشانی داره، تحقیق درخشانی داره در آغاز همین کتابی که دست من هست، دوستانی که دارن هست، به عنوان یکی داستان از پر آب چشم. خب من پیشنهاد بکنم که حتما این مقاله رو بخونن، و در اون مقاله سهراب هم من چکیدی نظرات استاد خالقی رو آوردم، یعنی همون مقاله منم بخونن، دوی چیز هست دیگه، کانال تلگرام هست رستم سهراب، اون مدخل دانشنام، مقاله بسیار مهمیه در بحث همین داستان رستم سهراب، و اونجا البته من در همون مقاله چند تا انتقاد دارم به استاد عزیزم، ولی اون چارچوب بحث همانه، و اونجا برای اولین بار دکتر خالقی متوجه میشه که این داستان رستم و سهراب رد پیدا میکنه به یک روایتی که در تاریخ هرودوت نقل میکنه. هرودوت نقل میکنه که یه پهلوان قوم اسکوت‌ها که همون سکاها، توجه کنید اسکوت‌ها یا سکاها، دقت کنید به این سکایی سکاها که رستم هم میدونی سکاییه دیگه، این داستان اصلا بسیار پهلوان سکاییه، هراکلس پهلوان سکاها و با عرابی خودش و اسبان عرابی خودش داشته جایی میرفته، و بعد به خواب میره، به خواب میره، وقتی که بیدار میشه میبینه اسبانش نیست. ببینید تا همینجا شباهتش با داستان رستم و سهراب متوجه میشین، شباهت این داستان هرودوت، این روایت هرودوت رو کامل. ما توی بحث‌های تطبیقی یا بحث‌های این چنینی در باب حماسه و اساطیر همیشه میگیم که اون شباهت‌های کلی فایده نداره، یعنی محقق به هیچ جایی نمیرسه، شباهت باید در جزئیات باشه تا مقایسه اون روایات بتونه محقق به نتیجه برسه. در اینجا هم ببینید شباهت در جزئیاته نه کلیات. شما ببینید اون پهلوان، اون اسب عرابه، در اینجا رستم با اسبش، رستم میخوابه، هرقلس هم میخوابه، بیدار میشن میبینن اون گردونا اون اسبش نیست، اینم اسبش نیست. خب بعد میگرده به دنبال اسبش و در نهایت میرسه به قاری، یه قاری، و بعد میبینه که زنی که نیمی زنه و نیمش ماهی پدید اون زمین ها هم پدید در ارتباط داره به همون داستان های پدید. بعد ازش میپرسه که اسب و گردون های مرا ندیدی؟ بعد میگه که چرا، ولی به یک شرط من بهت میدم و اینکه با من بخوابی. خب و بعد رستم چه رستم هراکلس با ببینید شباهت چقدر نزدیکه، توجه کنید به این داستان. بعد حالا داستان رو میتونیم تو هم مقاله من یا مقاله دکتر خالقی بخونید و بحثا رو پیگیری کنید، ولی در کل نشون میده که این داستان سابقه همین داستان رستم سهراب اینجا قضیه داستان بس قدیمی و کهنه. دکتر خالقی اینجا اونجا یه نتیجه‌ای که میگیره، من موافق این نتیجه‌گیری استاد نیستم، که میگه این داستان رو نمونه‌هایی از همین داستان رستم و سهراب رو ما روایت ایرلندیش هم داریم، روایت روسیش هم داریم، روایت آلمانیش هم داریم، هیلدبراند و هادوبراند. نه اونان داستان دیگه، چین اینان داستان دیگه، دوی روایت آلمانیش هم هست، هادوبراند هیلدبراند، روسیش هم هست، ایرلندیش هم هست، جای مختلف توی اروپا ما روایت مشابه در واقع پسرکشی که در همین داستان رستم سهراب میبینیم در اونجا هم ما میبینیم. خب بعد از این استاد نتیجه میگیره که این داستان رو سکه ها هر جایی رفتن با خودشون بردن و منتقل کردن. من با اینجا یه مقدار ایراد دارم که آیا واقعا قدرت سکاها آنقدر بوده که بتونه سرتاسر اروپا و حتی آمریکای لاتین و ایران و هند رو در نورده و اون قدرت نظامی سیاسی داشته باشه که بتونه این داستان رو در هر جای بره نفوذ بده؟ من تردید دارم و به جاش من یه پیشنهاد دیگه ای کردم توی همون مقاله که من تصور میکنم بنیاد این داستان بنیاد هند اروپاییه، یعنی این داستان آریاییان اولیه که نیای مشترک ما هندیا اروپایی ها روس ها باشن، آریاییان اولیه این داستان رو داشتن و بعد این داستان در همه جایی که میبینیم که این داستان در جاهایی هست که این هندو اروپاییان ساکن هستن یا اقوامی که به هندو اروپاییان میرسن اونجا اونا ساکن هستن. تصور من اینه که این یه داستان کهن هندو اروپاییه که به هر کدوم از این روایتی از اون به هر کدوم از این اقوام رسیده. این نگاه من، هر دو نظر رو شما به حال در ذهن داشته باشید. خب حالا میرسیم به این، به توجه کنید که یکی پودم در کنار، پس قضیه یه مقدار بیخ پیدا میکنه که به هر حال پهلوان و قوا رقیب بخواد که یکی پهلوان دلیری چون رستم رو در قبیله خودش داشته باشه که بتونه با قبیله مجاور رقابت کنه. مگر بازم میرسیم راجب این دوباره باز بحث میکنه، مگر چون تو باشد به مردی و زود سپه رشته هر بحر کیوان و خوب، ستاره کیوان و خورشید، زور خورشید بحره یا زور خورشید، زور کیوان خورشید رو بتونه دهد. کی؟ سپه. گفتیم ببینید توجه کنید خیلی موارد هست که این اعمال نتیجه خداونده و خیلی هم موارد نتیجه فلک و سپهره. سدیگر که اسفت به جای آورم، سمنگان همه زیر پا آورم. باز با روایت هرودوت بسنجید، اون زن میگه که چی؟ اسفتو برمیگردونن. ما یه روایت دیگه هم داریم که اساساً خود تهمینه است که به اطرافیانش دستور میده که برین رشش رو بدزدین، یعنی کار خود تهمینه بوده که چیکار کنه پهلوان رو به دام بکشه، به نسل خودش بکشه. این روایت رو در بسیاری از این روایات های نقالی، مثلا روایت مرشد عباس ضریری که 5 جلد انشاءالله قبرس هم چاپ کرده، خب شما بریم بخونید اونجا همین روایت اومده، همین روایت اومده و تو مارای نقالی دیگه هم هست. پس این ما یک حدس نیست، توجه کنید این یک حدس نیست که ما بر اساس این بیت بخواییم، این یه روایتی که ممکنه این روایت چی بسیار هم کهنه باشه. پس خود تحمیمیه که نقشه ممکنه نقشه اساسی داشته باشه در یک روایت دیگری غیر از این روایتی که ما داریم. خب طبق اون روایت اون تحمیمیه باشه که اساسا گرداننده این اسب دزدیه. سه دیگر اسبت به جای آورم. خب اینجا بگی اسبتو من پیدا میکنم. خب بعد تو بیت بعدی، حالا بیت بعدی میخونیم که پدره، یعنی پادشاه سمنگان میاد میگه اسبتو بده. بالاخره کدوماشون اسبشون پیدا، اسب رستمو پیدا میکنن. ببینید پدری یا دختره، به هر حال اینجا میگه اسبت رو پیدا میکنن. خب سمنگان همه زیر پای آورم، چو رستم بدان سان پری چهره دید، زهر دانشی نزد او بهره دید، و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. بله دیگه چه بهتر از این، یه دختر زیبارویی نیمه شب آمده به بالینش، بعد خودشو تقدیم میکنه، عاشقش شده، بعد دیگه اسبت هم که پیدا میکنم، چه شکوهی برتر از این. بله همه چیز مهیاست دیگه. ندید این فرجام به خوشنودی و رای و فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان اوی. خب به خوشنودی و رای و فرمان او، اینجا خوشنودی که مشخصه، رای هم مشخصه، نه طبق نظر او. خب فقط میونه فرمان، اینجا با فرمان با معنی امروز متفاوته دیگه، نه اون به اصطلاح تحمیل پر، بله خواست، آفرین خواست، خواست درخواست، خواهش درخواست، بله آفرین، دقیقا به همین معنیه. خب فرمان به معنی شواهدم داریم، شواهدم داریم ازش. به خوبی بیاراست پیمان اوی، اینجا یه واژه کلیدی داره، اون واژه کلیدی چیه؟ پیمانه. فقط ساعت رو به من بگین که چه موقعی جان؟
4:10
وقت خیلی، فقط 4:30 شد به من اطلاع. اینجا یک واژه کلیدی داریم ما، این واژه کلیدی چیه؟ پیمانه. توجه کنید یه پیمانه و ما با این واژه کار داریم در اینجا، یعنی پیمان زناشویی. توجه کنید پیمان، یعنی بعضی مفسرهایی هستن یا کاتبایی هستن که متوجه این معنی نشدن و در ذهنشون این بوده که به اصطلاح سهراب حرامزاده است دیگه، نه؟ یعنی بدون عقدی، بدون به صدا مراسمی، بدون هیچی، در همین جوری به صدا این دوتا هم آغوش کردن و سهراب زاده شده و بعد تصور به خاطر این واژه رو نشناختن. پیمان یعنی پیمان ازدواج و بعد همونجا پیمان بستن. حالا چگونگیش بر ما روشن نیست، آیا مثلا خطبه بودی و همونجا با همدیگه خوندن یا نه ما نمیدونیم، ولی به هر حال در اینجای پیمان بسته میشه بین اونا، پیمان زناشویی بسته میشه، حالا با هر رسم و رسوم. توضیح میدم میرسم به اون، میخوام اتفاقا در راجبون صحبت کنم. آره راجبون صحبت میکنم، اتفاقا یادداشت کردم که صحبت کنم. رسیدیم، برسیم بهش. به خوشنودی و رای و فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان. اتفاقا همینجاست، اتفاقا همینجاست. خب این کاتبا یا شاهنامه خوانها وقتی که به اینجا رسیدن گفتن که نمیشه مثلا همین جوری نصف شب یه دختری بره به بالین و بعد یه پهلوان مثل رستم هم بسیار محبوب بوده دیگه، و بعد این پهلوانشون بیاد همین جوری با یه زنی بخوابه و بعد پسر سهراب زاده بشه و اون سهراب این تاب نیاوردن. و این روایت حتی خود روایت ممکنه که دوره اسلامی نباشه، یعنی ممکنه حتی به پیش از اسلام ما برسیم، یعنی اونا که زرتشتی هم بودن ممکن بود همچین تصوری داشته باشن. خب پس خود این روایت که میخوام بگم، این روایت ممکنه که اصلش کهن باشه، ولی ما میدونیم که فردوسی نسید اون خیلی از این چاپای شاهنامه رو که نگاه کنیم، در اینجا ما با یه سری بیت‌های مواجه میشیم که براتون میخونم. در همینجا با یه سری بیت‌های مواجه میشیم که اینه. خب من با دو تا بیت بالاترش میخونم که گم نکنید. خب چرستم بدان سان پریچه دید، زهر دانشی نزد او بهره دید، و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. بفرمود تا موبدیس پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. این تو چاپای شاهنامه خیلی هستا این بیتا که بخونم. خب پس اینجا
پدر باید اجازه بده.
چو بشنید شاه این سخن یا سخن، شاد شد به سان یکی سر و آزاد شد. بدان پهلوان داد آن دخت خیش، بدان سان که بودیش آیین و کیش. چو بسپرد دختر بدان پهلوان، از آن شاد گشتند پیر و جوان. ز شادی همه جان برافشاندند، بدان پهلوان آفرین خواندند. که این ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد. بعدش میرسه به این، به خوشنودی و رای و فرمان اوی، به خوبی بیاراز پیمان اوی. تو هم باز او گشت بعد دیگه، بعدش دیگه مشخص. خب حالا این چند بیت رو ما در بعضی از نسخه ها میبینیم. اول اینکه این نکته رو بگم، به لحاظ نسخه شناسی قاعده تسلیمت، این نسخه ها افسوده دیگرانه. خب در ترجمه عربی بنداری نیست، در نسخه های کهن هم نیست. خب پس بنابراین این بحث نسخه شناسی میذاریم کنار. خب و دلایل دیگه هم برای اینکه این بیت ها رو از فردوسی ندونیم هست. این دلایل چیه؟ ببینید ارسطو توی کتاب پوئتیک یا بوتیقا اونجا بحثی میکنه در مورد ساختار تراژدی، بعد اونجا نکات بسیار دقیق رو ارسطو میگه. یکی از ویژگی های تراژدی رو این میدونه که تمام رویدادها در داستان، تمام رویدادها در داستان روابط علی و معلولی درستی، یعنی این رویداد هر کدوم از رویدادها خب که اتفاق میفته معلول یک رویداده و خود ممکنه علت رویداد بعدی باشه. بعض مثال های مختلفی رو از به حال نمایشنامه های اون زمان میاره. در این دادر داستان رستم و سهراب هم این روابط مستحکم و استوار علت و معلولی رو در این داستان دقیقا میبینیم، و در تراژدی های دیگه که در شاهنامه هست مثل داستان رستم اسفندیار و داستان های دیگه این روابط کاملا حاکمه. خب حالا میگم علت و معلولی که ارسطو میگه، حالا با این قطعه میخواد، حالا شاید به سر بعدم شاید یه مثال بزنم که کاملا براتون جا بیافته که میگیم روابط استوار علی و معلولی یعنی چی. توی بعدن میخونیم که توی داستان همین داستان زندرز، خب دایی سهراب تنها کسی که میشناسه رستم رو میشناسه و تامینه همراهش میکنه که به هر حال بشناسونه رستم، و بعد همون زمان رستم مخفیانه اجازه میگیره از کاووس که بیاد سپاه توران رو شناسایی کنه با لباس مبدل، و بعد میاد همون زمان، توجه کنید درست همون زمان تورانیان با سهراب دارن باردگساری میکنن، نوشانوشون با آسمان رفته. خب و بعد توجه کنید، خب کسانی که می میخورن، اونم می زیاد میخورن، میدونید دیگه نیاز به دستشوی میگیرن دیگه، نه میرن که خب بین همون زمانی که رستم اومده به برای سرکشی و اینکه جاسوسی ببینه که چه خبره، چند نفرن تیوریه، همون زمان زندرزم هم از مجلس بزم خارج میشه برای، و بعد اونجا میبینه که یه نفر جلوش سبز شد، ناچار میشه با موش کم بزنه و سرش همونجا زندرزم میمیره و تنها کسی که رستم میشناسه از دست میره و جریان داستان به یک سمت دیگه پیش. ببینید این روابط علی و معلولی در این داستان ببینید چقدر محکمه. اصلا ارسطو روی این همین نکته بسیار تاکید میکنه که این روابط نباید شکلی و مصنوعی جلوه کنه، باید کاملا طبیعی باشه. و همین داستان میبینیم که این روابط علی معلولی، از این بعدم به این نکته که من میخوام بگم در داستان توجه کنید، به این روابطی که با علت معلولی ببینید چقدر استواره، محکمه. خب در همین بخش داستان نگاه کنیم ما، خب خواننده از خودش میپرسه که مگر نمیگه تهمینه نیمه شب به بالین رستم اومد و آهسته آهسته به راز در رو باز کرد نصف شب و بعد یک باره به صلاح همه چیز لو بره و بخواد موبدی بیاد و اینا رو عقد کنه. اون روابط استوار علی معلولی به کلی در این بخش به هم می‌ریزه با وجود این چند تا بیت. متوجه منظورم شدین؟ متوجه منظورم شدین؟ خب بعده پدر نمیگه خب به قول خانم نصف شب تو اصلا اینجا چیکار میکنی تو؟ خب بعد همه این روابط به هم میریزه. خب من شاید به اصطلاح بد نباشه این یه نوشته‌ای دارم در یادداشت شاهنامه شناسی در مجله گزارش میراث چاپ شده با عنوانش هست عقد شرعی رستم با تهمینه در نیمه شب با سوال علامه سوال. اینا اگر دوست خانم اسپانسات اینو کانال بذاری، من میگه در داستان تراژیک رستم و سهراب بین اجزای داستان روابط استوار علی و معلولی که لازمه یک تراژدی است دیده میشود، ولی این قطعه بسته ناجوری است در ساختار این بخش از داستان که این روابط را به هم ریخته است. در اصل داستان ورود تهمینه به خوابگاه رستم پنهان از خانواده است و مربوط به روابط اجتماعی جامعه است که این داستان در متن آن شکل گرفته است. اون نکته که من خدمتتون گفتم که برای اینکه از تخمه پهلوان بارور بشه پنهانی یک به اصطلاح زیبارویی رو در مسیر پهلوان قرار میدن، ولی با ورود این قطعه شش بیتی و تحمیل نوعی دیگری از مناسبات اجتماعی نوعی دیگه چیه؟ مربوط به دوران جدیدتره که باید حتما در واقع عرض شرعی تحت و مثلا خونده میشه. تحمیل نوع دیگری از مناسبات اجتماعی به داستان، انسجام این بخش از داستان رفته است، از دست رفته است. اینکه میهمانی ناخوانده نیمه شب موبدی را فرا خواند تا دختر میزبانش را که پنهان از خانوادهش به بالین او آمده است از پدرش خواستگاری کند و به عقد ازدواجش در آورد غیر واقعی، نامعمور و باورناپذیر است. توی اونجا نیست توی چاپای هشت جلدی باید ببینیم زیر دویسته. خب اون چاپی چیه دستتون؟
من یک
کتاب دیگه سون داره. نه بگی. آها این بهتاره داره؟ اون شانومه چیه؟
مال خانم زیراسادات عبدالبنده.
خب اون از اولین بیتش اینه بفرمود تا موبدی پر کنن. خب آخریش هم هست که این ماه نو بر تو فرخنده باد. پدر کرد این شیش بیتو اینا رو یه علامت بزنیم که مشخص باشه. خب حالا این یه دلیل که این بیتا چیه؟ از سرود شاعر نیست. اما یه نکته که اینجا خیلی عجیبه برخلاف بیت‌های الحاقی دیگه که معمولاً این کاتب‌ها اون ذوق فردوسی رو نداشتن دیگه، نه؟ بعد با کاربرد یه سری واژه‌ها و تعابیر ما مستقیم میفهمه که این سرود فردوسی نیست، سرود کاتبای دیگه است. ولی تو این قطعه واقعاً بیت ها استواره، شک نکنی. کجا میتونه ایراد بگیری؟ بلازه شعری ها، بلازه شعری کدومی که از این شش بیت میتونه ایراد بگیریم بگین که اشکال، اشکالش چیه این بیت ها؟
آیا دکتر
مادر
خود فردوسی
سروده
بعد به این نتیجه رسیدی که اگر این مراتب
نه متوجه شده است متوجه. نه حالا الان دلیلی که من میگم قانع میشه، الان دلیلی که خودم میگم که این دلیل نمیشه که این بیت ها چیه استوار پس از فردوسی باشه. خب ممکنه هم واقعا کسانی باشن که خیلی ذوق داشته باشن، ولی این بیت ها واقعا استواره، واقعا استواره. خب چرا؟ دلیلش اینه، من گشتم پیدا کردم غالب این مصرع‌های استوار خب در جاهای دیگه شاهنامه به کار رفته. یک کاتبی بوده یا شاهنامه خوانی بوده که واقعا شاهنامه رو خوب خونده بوده و خیلی از این مصرع‌ها و یا حتی بیت‌ها در ذهنش مونده بوده و بعد وقتی که این قطعه رو اومده سروده از این مصرع‌ها و بیت‌ها چی استفاده کرده، استفاده کرده برای این قطعه. من الان براتون می‌خونم ببینید. به سان یکی سر با آزاد شد، مثلا میگه بخندید گو درز از اون شاد شد، به سان یکی سر با آزاد شد. پس اون مستر جایی که برداشته توجه کنید، یکی دوتا نیستا. حالا میخونم دوباره بیت پنجم از روی بیت دیگه از شاهنامه است. خب که گفتی همی جان برافشاندن بود دیگه، نه؟ تو گفتی همی جان برافشاندن، ز شادی همه جان برافشاندن، این همون چیزی که فردوسی گفته. خب یا بیت ششم، بیت آخر، که این ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد، بر بوم ما بر تو فرخنده باد، دل و چشم بدخواه تو کنده باد، یا روشن جهان بر تو فرخنده باد، دل و جان بدخواه تو کنده باد، بدین شاه نو روز فرخنده باد، دل بدسگالان او کنده باد. ببین چند بار فردوسی به کار برده، یعنی مثلا تو 6 بیت به کار برده و کاتبایی که بیت‌ها رو نوشتن تو ذهن سپاره شاهنامه خوان‌ها این ذهنشون بوده و بعد این قطعه رو که اومدن از همون حال از اون مواد استفاده کردن. به خاطر همینه که این بیت‌ها ما می‌بینیم بیت‌های استواریه. چرا؟ بخاطر خود فردوسی سروده، ولی از جاهای مختلف، جاهای مختلف گرفته آورده اینجا سرهم کرده. خب و حالا اون مقاله رو اون یادش کوتاهیه، دو صفحه است، دو صفحه است، میتونیم بخونیم.
راجب همین بود واسه مشخصه از کدوم نسخه الحاقی ها شروع شده زیاد
شده. خیلی سخته،
سخته،
این سخته. این ما فقط میتونیم بگیم قدیم تا این نسخه که این بهتی الحاقی داره کدوم؟
نه
خود، بله بله هر کدوم، نه از بسیار سخته، بسیار سخته. بله اینجوری نیست که فکر کنیم که یه نسخه همه بیت‌های الحاقی رو داره یه نسخه دیگه نداره، یا مثلا یه توی یه نسخه می‌بینی که یه قطعه الحاقی داره توی یه نسخه دیگه همون نداره. بعد اصلا خیلی پیچیده است، خیلی بس پیچیده است. بله بله. خب پس اینجا این بیت‌ها رو پس می‌ذاریم کنار، بعد دلایلش هم خدمتون گفتم. زالور آفرین، تو زالور رودابه هم دقیقا همین لفظ میاد، یادتون هست؟ بله سر کلاس من توضیح دقیقا همین لفظ میاد بین زالور رودابه. حالا زالور رودابه بعدها دیگه خانواده هم درگیر میشه، خب دیگه مراسم و ازدواج، ولی گویا رسم بر این بوده که اول دختر و پسر. نکته خوب رو خانم اسماعیل زاده یاد بده که ما سر کلاس چیز زالور رودابه بود مفصل راجع به این بحث کردیم. که مرحله به مرحله بود، یعنی اول دختر پسر که میدیدن، خب وقتی که با همدیگه واقعا عاشق همدیگه میشدن، اونجا بین خودشون بدون این که اصلا پدر و مادر در به اصطلاح آگاهی داشته باشن، بین خودشون پیمان میبستن. توجه کنید، پیمان. بعدها ممکن بود یه پیمان دیگه هم باشه که خانواده ها خب دخالت داشتن.
مثلا در فقه ما در فقه اسلامی هم داریم که اگر زن بیوه باشه زن، هیچ احتیاجی به کسی دیگه نیست، اجازه کسی دیگه، خود زن و مرد میتونن با هم، ولی اگر دختر باکره باشه
باید اجازه پدر باشه. بله بله. ولی اینجا دیگه نه، توی زمانهای کهن دیگه بیوه با باکره نداشته دیگه، باکره هم میتونستن پیمان ببندن. و خیلی خوب، دادگر از پیمان تو نگذرم. ببینید، با پیمانه، یعنی پیمانی که من با تو بستم، پیمانی که من با تو بستم. تو هم ساعت چنده؟
چهار.
خیلی خوب، کلاس بعدی شروع میشه. ما در همینجا اولی به خوشنودی رای و فرمان اوی، به خوبی به یاراست پیمان او، بعد تو هم باز او گشت. تو همینجا خسته نباشید.